رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام، صبح بخیر. من فهیمه خضر حیدری هستم. امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 18 ماه می از تقویم میلادی است که با شما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه میشیم. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و دعوت میکنم که با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه ویژه صبحگاه از رادیو فردا در یک ساعت پیش رو. برنامه رو مثل هر روز آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که اینجاست.
سلام میکنم بهتون. مهند حیمور سخنگوی استان الانبار، استاندار الانبار، شامگاه یک شنبه تایید کرد که رمادی مرکز این استان به طور کامل به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که در ابتدا موقعیت رمادی را متغیر و چالش برانگیز ارزیابی کرده بود، ساعتی بعد برتری نظامی گروه حکومت اسلامی را در مرکز استان الانبار تایید کرد. پنتاگون همچنین وعده داده است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از نیروهای نظامی عراقی برای بازپسگیری رمادی پشتیبانی خواهند کرد. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف در شبانه روز گذشته 18 حمله علیه مواضع داعش در عراق انجام دادند که 7 حمله در اطراف رمادی بوده است. حملات گروه حکومت اسلامی به شهر رمادی از 3 روز پیش شدت یافت و این گروه روز جمعه توانست کنترل ساختمان استانداری را در این شهر در دست گیرد. در این خصوص در این بخش خبری نگاه تحلیلی و عمیقی خواهیم داشت به این موضوع. نشست سه روزه برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن روز یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان بدون حضور نماینده‌ای از شیعیان حوثی آغاز به کار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در این گفتگوها ده‌ها تن از سیاستمداران و رؤسای قبایل یمنی به همراه فرستاده سازمان ملل متحد در امور این کشور حضور دارند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن نیست که 4 سال پیش از قدرت برکنار شد، نمایندگانی را به این نشست فرستاده است. شیعیان حوثی به دلیل محل برگزاری نشست و تلاش برای آنچه آنها بازگرداندن دوباره عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به قدرت عنوان کرده اند، از شرکت در این گفتگوها سر باز زدند. اسماعیل شیخ احمد فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن در آغاز این نشست از همه گروه‌ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که آتش بس ناپایدار کنونی به یک آتش بس پایدار تبدیل شود. آتش بس بشردوستانه 5 روزه در این کشور ساعت 11 شب یک شنبه به وقت محلی پایان یافت. بنابر گزارش ها از سوریه، گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا عقب نشینی کرده است. طلال برازی استاندار حمص به خبرنگاران گفت که حمله داعش دفع شده و از مناطق شمالی پالمیرا به عقب رانده شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز با تایید عقب نشینی گروه حکومت اسلامی از پالمیرا گفته است که آنها همچنان در 1 کیلومتری آثار باستانی هستند. بنابر گزارش ها درگیری های 4 روز گذشته در پالمیرا و اطراف آن حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر در 20 سال گذشته 400 هزار ایرانی جان خود را از دست داده اند. جان خود را در جاده ها و بر اثر تصادف رانندگی از دست دادند. این گزارش با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در فاصله سالهای 73 تا 93 خورشیدی منتشر شده است. این گزارش از کشته شدن 17 هزار نفر و مجروح شدن 300 هزار نفر طی سال گذشته در جاده های کشور خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر دلیل اصلی این تصادف ها خطای انسانی بوده است. و سعید خانی پخش کننده فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است به کارگردانی صفیه یزدانیان میگوید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش تبلیغات تلویزیونی این فیلم خودداری کرده است. پخش کننده این فیلم به پایگاه خبری سوره سینما گفته است که مسئولان تلویزیون گفتند در دنیای تو ساعت چند است فیلمی فاقد پیام است. سعید خانی بدون نام بردن از شخص یا جریان خاصی نگاه به گفته او غلط عده‌ای را موجب جلوگیری از تبلیغات این فیلم در صدا و سیما دانسته است. او همچنین با اشاره به آنچه که نمایش موفق تبلیغات تلویزیونی فیلم استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور خواند، گفت علی مصفا تهیه کننده و بازیگر در دنیای تو ساعت چند است؟ تا کنون با نمایش تبلیغات این فیلم در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور مخالفت کرده است.
محمد زرقامی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بمونید تا 8 صبح تهران. بریم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه گزارش‌هایی را آماده کرده. سقوط رمادی گروه حکومت اسلامی داعش پس از حملات ممتد انتحاری، رمادی در مرکز الانبار را به تصرف خود درآورد. نمایندگان در صحن علنی مجلس بررسی می‌کنند طرح چگونگی فعالیت احزاب. بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد که همه بانک‌ها بتوانند وام مسکن پرداخت کنند. کیوسک مطبوعات و نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و شهرستان‌ها. و جهان ورزش، تیم فوتبال بارسلونا قهرمان لیگ قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا شد. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. از سوی شنبه مقام‌های رسمی در عراق تایید کردند که شهر رمادی مرکز استان الانبار به طور کامل به تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمده است. حمله های گروه حکومت اسلامی داعش به شهر رمادی 4 روز متوالی ادامه داشت و این گروه روز جمعه توانسته بود که کنترل ساختمان استانداری را در این شهر بر دست بگیرد. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین وضعیت در استان انبار عراق و شهر رمادی که حالا کنترل آن به دست گروه داعش افتاده.
مقام‌های رسمی در دولت عراق می‌گویند که شهر رمادی مرکز استان انبار عراق عصر یک شنبه به طور کامل به تصرف نیروهای حکومت اسلامی یا همان داعش درآمده است. به گفته مقام‌های عراقی، نظامیان از شهر گریخته و رمادی در حال حاضر در کنترل نیروهای داعش است. حملات گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به شهر رمادی از 4 روز پیش شدت یافت. محمد بختیار، روزنامه‌نگار در بغداد، درباره پیشروی‌های گروه حکومت اسلامی در شهر رمادی و در دستگیری کنترل این شهر از سوی داعش میگوید:
مقامات محلی استان مدام در این باره به دولت مرکزی هشدار میدادن که اگر نیروی بیشتری ارسال نکنن و یا اگر به اونا سلاح‌های جدیدی ندن شهر سقوط میکنه و دیدیم که پیشبینی‌ها درست بود. البته آیه فاضل برواری، رئیس نیروهای طلایی که مهمترین ابزار دست دولت مرکزی برای مقابله با داعش، گفته بود که ستون‌های مخفی داعش در داخل پلیس رمادی باعث شده که شایعه کنترل شهر پخش بشه و نیروهای ارتش دست به فرار بزنن. ولی من با چند نفر از اعضای شورای استانداری الانبار که صحبت کردن، گفتش که اینا تحت محاصره کامل نیروهای داعش بودن و اینا مجبور شدن عقب نشینی کنن و شهر رو تخلیه کنن.
اما چرا رمادی به کنترل نیروهای حکومت اسلامی درآمد؟ آن هم پس از آن که ارتش عراق با حمایت برخی کشورهای منطقه و برخی قدرت‌های جهانی همچون ایالات متحده توانست مناطقی را از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب ساکن لندن، معتقد است دولت مرکزی آمادگی لازم را برای کنترل کامل مناطق و مقابله با پیشروی‌های حکومت اسلامی یا همان داعش در اختیار ندارد. داشت.
دولت عراق آمادگی کامل برای مقابله نداشت. هفته گذشته داعش با حمله به یکی از ستادهای فرمانداری شهر رمادی برای مدتی این منطقه رو در تصرف در آورد با عبور از رودخانه و این عملیات بسیار عملیات حساب شده و دقیقی بود. با ضد حمله دولت اینا منطقه رو تخلیه کردن، ولی الان به نظر میرسه که باز با یه برنامه‌ریزی دقیق و با تکیه بر این ادبیات و خطاب که قصد ما پاکسازی منطقه از صفوی هاست و این واژه‌ای است که اصولا علیه ایرانی ها و شیعیان ازش استفاده میشه. ولی به نظر من این عملیات بیش از اون که یک عملیات نظامی گسترده باشه یه عملیات نمایشی است که اولا داعش خواست قدرتش رو نشون بده بعد از ضربات سنگینی که در تکریت و در دیاله و جاهای دیگه متحمل شد و متاسفانه طرف مقابل نیست این پیشبینی رو نکرده بود، این آمادگی رو نداشت.
با این اوصاف آیا پیشروی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش میتواند همچنان ادامه پیدا کند و اساساً وضعیت عراق و داعش در آینده به کدام سو میرود؟
به نظر من با اقداماتی که آقای حیدرالعبادی نخست وزیر و فرمانده کل قوا کرده و نگرانی که در سرتاسر عراق مشهوده و همینطور موافقت ایالات متحده برای تقویت ارتش عراق با سلاح‌های جدید و مشارکت نیروی هوایی آمریکا و متحدانش در عملیات تانکسازی، گمان نمی‌کنم این داستان مثل موصل بشه، به معنای دیگر انبار در دست داعش نخواهد ماند. اما به هر حال این اقدام ضربه سنگینی به حیثیت و اعتبار دولت عراق وارد کرد.
استان انبار که مرکز آن شهر رمادی است، بزرگترین استان عراق و از مناطق استراتژیک و راهبردی این کشور است که به دلیل موقعیت جغرافیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
گزارش بنیامین صدر بود. با ما تماس گرفتید. شما همراهان این برنامه، صدای خوب شما آماده پخش است. با هم بریم میشنویم.
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگی بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه ای بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
آقا جان، چگونه کردیم ما ایرانی ها از فقر و بدبختی خدا زدگی ندارم، از همه چیز از چی بنالیم دیگه؟ رنگ فقر خدا میدونه، غم یعنی غم دین ترین افراد جامعه ایرانی هست. از کرمان.
من یک کارگری هستم که در حین کار دوتا دستم و به قول ناقص شده، دوتا دستم از کار افتاده شده. برج 70 تومن به من مستمری میدن، زن دارم، 3 تا بچه دارم. حالا شما بفرمایید این کمکای بشر دوستانه رو چرا به ما نمیکنن؟ نکنه فکر میکنن ما بشر نیستیم، فکر میکنن ما باد هوا میخوریم.
بعضی از خواهر و برادر زنگ میزنن که ما نون میخوایم، آب میخوایم، رفاه میخواییم. ما اتم میخواییم چکار؟ رفاه با ذلت خوب نیست. گسنگی خوردن، روزه گرفتن با آقایی لذت داره. بابا به خدا هیچ گسنگی نمورده. درسته گرونی هست، مشکلات هست، بابا یه مقدار تنگی، یه مقدار سختی، آقای خودمون باشیم سخت، درست میشه اینا.
آقای رئیس جمهور، ما با کامینای 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم. خیلی سخته، یه فکری به حال ما کنیم. تمام دنیا ابرقدرت ها دنیا میچفن، خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچفین، خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
آقا تو خدا به فکر این توانان باشید، این توانان دارن از بین میره. من پیام ما را بکوشیم مسئولان برسند، بکوش آقای روحانی، آقای خامنه‌ای. هیچ فکر به حال این جوانان نمی کنند. خدا شاهد، دسته دسته این جوانان معتاد میشن، از بین میرن، بیکار هستن، هیچ شغل آینده واسه این جوانان توی مملکت دیگه وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دریافت وام مسکن همیشه یکی از مشکلات شهروندان در ایران بوده. ابهاماتی در مورد مبلغ سقف وام مسکن وجود داره و همینطور همه بانک ها امکان پرداخت وام مسکن رو ندارند. با این حال مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده است که این پیشنهاد مطرح است که همه بانک ها از این بعد بتونن که وام مسکن بپردازند. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای علوی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ایدری و همچنین همراهان این برنامه.
سپاسگزارم آقای علوی. قبل از اینکه به مسئله وام مسکن بپردازیم میخوام از شما بپرسم که در حال حاضر وضعیت بازار مسکن رو چگونه میبینید؟
بازار مسکن و به خصوص در تهران و نسایر شهرستان ها کم و بیش در رکوده و دولت نیز از این امر نگران، چون ما میدونیم که این بازار سهم بزرگی در اشتغال داره و تأثیرات زیادی داره در صنایعی که وابسته هستن بهش. تأثیر رکود بازار مسکن به معنای نبود سرمایه گذاری و همچنین بیکاری بخش قابل توجهی از نیروی کاره، همزمان که در سالهای اخیر به علت رشد مهاجرت جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر و افزایش سن جمعیت، تقاضای بالقوه برای خرید و یا حتی اجاره مسکن افزایش داشته، ولی همزمان به علت بالا بودن بیکاری و کاهش قدرت خرید بین شهروندان یک مانعی به وجود آورده که نگذاشته که این تقاضای بالقوه فعلیت پیدا کنه. این نبود تعادل میان تقاضای بالقوه و همچنین عرضه مسکن اگر به خوبی مدیریت نشه دارای پیامدهای منفی خواهد بود و بنابراین باید گفت که موضوع مهمیه که الان دولت بهش میپردازه، چون آگاهی داره از پیامدهای منفی مدیریت نکردن این شرایط فعلی.
خب میفهمید که موضوع مهمی است که دولت به اون میپردازه، اما انگیزه بانک مرکزی چیست برای اینکه پیشنهاد میده که وام مسکن آزاد بشه؟
به نظر میرسه که این سیاست نوعی سیاست تحریک تقاضا در حوزه بازار مسکن باشه، چون دولت همزمان تلاش میکنه تا نرخ بهره تسهیلات کاهش پیدا کنه تا با ترکیب نرخ بهره پایین و تشویق بانک‌ها به سیاست‌های انبساطی نقدینگی بیشتری به بازار مسکن تزریق بشه و تقاضا افزایش پیدا کنه، چون بخش مسکن همونجور که گفتم یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که رونق اقتصادی در اون شرط رونق در سایر بخش هاست و همچنین این بخش مسکن با بسیاری از صنایع دیگه رابطه داره و به اونها گره خورده و رشد اون به معنای رشد بخش های وابسته است. یکی از شرط های خروج بخش مسکن از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی همین افزایش تسهیلات و یا کاهش نرخ بهره یا ترکیبی از این دوست.
و اینها چه پیامدی خواهد داشت آقای علوی در بازار مسکن این سیاست های جدید بانک مرکزی؟
بخش مسکن یکی از اشتغال آفرین ترین بخش های اقتصاد کشوره و سیاست های جدید بانک مرکزی احتمالاً میتونه همزمان با رشد اقتصادی این بخش و بخش های وابسته بر ایجاد فرصت های شغلی تازه بیفزاید و به حل یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران یعنی بیکاری کمک بکنه. افزون بر این اگر دولت نتونه به تدریج بخش مسکن رو از رکود خارج بکنه و سرمایه گذاری و تولید در اون رو فعال بکنه، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضایی که قبلا ذکر اون رفت، بعید نیست که در سالهای آینده در نبود عرضه کافی برای مسکن شاهد امواج گرانی در این بخش باشیم. بنابراین اگر به تدریج این بخش فعال بشه، سرمایه گذاری درش هم میتونه تأثیر بذاره برای اشتغال، اون رو بهتر بکنه و هم اینکه جلوی نبود مسکن رو بگیره، کمبودش رو بگیره و در آینده جلوی گرانی اون رو.
بسیار خوب، سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان با ما همراه بودید.
متشکرم از شما خانم ایدری.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
روز دوشنبه 28 اردیبهشت ما هم مثل هر روز صبح سری میزنیم به کیوسک مطبوعات و روزنامه ها رو برام میزنیم، در کنار همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نگاه بکنیم اول به صفحه یک چند روزنامه چاپ امروز. آقای رفیع‌زاده با ایران آغاز بکنیم. روزنامه ایران از جمله در یک خبر کوتاه در صفحه یک خودش در مورد خلیج فارس صحبت کرده و گفته خلیج فارس که روزی مثل چشمه بود آبش از زلالی، حالا امروز بر اساس آمارهای جهانی یکی از آلوده ترین مناطق دریایی جهان است.
ولی این روزنامه به ویژه به آلودگی نفتی در خلیج فارس هم اشاره کرده که یکی از دلایل آلوده شدن این خلیج هست. در تیتر یک روزنامه ایران گزارشی منتشر کرده درباره بازار خودرو و خبر داده که قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته و البته اشاره کرده که استقبال کم مردم از افزایش قیمت خودرو سبب شده که این قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه. عکس یکیش مربوط است به افتتاح اون چیزی که روزنامه ایران بزرگترین پل معلق خاورمیانه توصیف کرده در دامنه سبلان.
بله. و روزنامه جوان رو ببینیم آقای رفیع‌زاده. روزنامه جوان عکسی انتخاب کرده، دو تا عکس یک داره، یکی از عکساش مربوط به آقای ظریف هست و گفتگویی که ایشون با اشپیگل داشته و گفته است که ما دنبال رابطه حسنه با قبل نیستیم. عکسی که از آقای ظریف انتخاب کرده این روزنامه منتقد دولت هم عکس جالبی است.
بله، در این عکس به هر حال عکسیه که از آقای ظریف، عکس مناسبی نیست. آقای ظریف معمولا در حال خندیدن هست، اما این عکس چون این چیزی رو نشون نمیده، ناراحتی آقای ظریف رو نشون میده. عکس کنار ایشون هم آقای علی اکبر ولایتی از مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی که گفته مذاکرات از خط قرمز بگذرد رهبری مسائل رو به مردم خواهد گفت. در تیتر یک هم روزنامه جوان گزارش داده که 2.5 میلیون نفر در ایران بیکار هستند و 70 میلیارد دلار هم در سال 93 واردات به ایران انجام شده و البته گزارشی هم داره درباره تعطیلی بخش رادیویی صدای آمریکا که از پایان اردیبهشت به نوشته روزنامه اجرا خواهد شد.
بله. و شهروند رو هم ببینیم، در صفحه یک پرداخته به خشکسالی تالاب‌ها در ایران و گفته که هر سال تعداد بیشتری از این تالاب‌ها خشک میشن و پرندگان که مهاجرت میکردن برای زندگی کوچ میکردن به این تالاب‌ها حالا آواره هستند.
تیتر یک روزنامه این شهروند هم امروز انتقاد آقای محمود واحدی هست، وزیر ارتباطات، از شرکت مخابرات، و این روزنامه نوشته که مخابرات صدای وزیر را هم در آورد و آقای وزیر گفته که به مردم مخابرات اول باید سرویس بده بعد سود رو بین سهامداران قسمت کنه. عکسیه که این روزنامه مربوط است به دردسرهای یک هتل برای محمد باقر قالیباف شهردار تهران، هتلی که مجوز احداث 8 طبقه رو داشته و حالا به 16 طبقه ارتفاع اون رسیده. یک گزارش هم داره درباره افزایش افسردگی در میان دانشجویان.
اعتماد رو هم ببینیم، صفحه که اعتماد چه مطالبی داره غیر افسرده.
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به آقای احمد توکلی اختصاص داده، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به دلیل تبلیغ، به اتهام تبلیغ علیه نظام در سایتی که مدیریت میکنه ایشون به نام سایت الف محاکمه شده و از قول ایشون نوشته که آزادی مطبوعات رو باید تقویت کنیم. تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی است درباره داستان بی پایان حمله به علی مطهری در شیراز که روزنامه اشاره کرده فرماندار جهرم که از آقای مطهری حمایت کرده بود از سمت خودش برکنار شده. یک گزارش هم درباره این منتشر کرده که آقای رضا فرجی دانا وزیر علومی که استیضاح شد در حال حاضر به چه کاری مشغول است.
و همینطور حالا به صفحه داخلی روزنامه ها سر بزنیم. روزنامه آفتابی از گزارشی منتشر کرده با تیتر پیام نفتی تهران به واشنگتن آقای رفیع‌زاده.
بله، در این گزارش روزنامه آفتابی از اشاره کرده که آقای امیرحسین زمانی نیا معاون بین الملل و بازرگانی وزارت نفت روز گذشته اعلام کرده به طور رسمی که محدودیتی برای سرمایه گذاری نفتی آمریکایی ها در ایران وجود نداره. آفتابی یزد به سراغ شماری از کارشناسان نفتی در این باره نظر اونها رو پرسیده. از جمله این کارشناسان آقای حسن مرادی استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران هست که تأکید کرده ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت ایران نیازی به مجوز مجلس شورای اسلامی نداره و دولت خودش میتونه این کار رو پیش ببره.
اما شرق گزارش جالبی منتشر کرده از اشتباهی که انجام شده در پرداخت آخرین نوبت یارانه ها و به ظاهر اسم تعدادی از این دریافت کنندگان یارانه ها حذف شده.
ولی روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که خطایی در آخرین نوبت واریز یارانه ها صورت گرفته و برخلاف اظهارات مقام های دولتی که وعده کرده بودند یارانه پردرآمد ها قطع خواهد شد. حالا روزنامه شرق نوشته که یارانه بسیاری از کم درآمد ها حذف شده و از جمله نماینده شهر کرد در مجلس به روزنامه شرق گفته که شماری از خانوارها در این شهر که وضعیت مالی مناسبی هم ندارن به ایشون مراجعه کردن و گفتن که یارانه ما هم از جمله مواردی است که قطع شد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما در همین صبحانه بخبر بار دیگر با شما به کیوسک مطبوعات سر میزنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
سری می‌زنیم به جهان ورزش. در این بخش از صبحانه با خبر مهدی رستم‌پور با ما همراه خواهد بود.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبح همگی بخیر. در جلسه هیئت دولت آقای روحانی رئیس جمهور خواستار رسیدگی به ماجراهای ورزشگاه تبریز شده. در همین زمینه وزیر ورزش گفت بخشی از ابهامات این مسابقه به داوری ارتباط داره و کمیته‌ای متشکل از کارشناسان زبده داوری به دستور این وزارتخونه در فدراسیون فوتبال تشکیل شده تا رأی خودش رو به وزارتخونه اعلام کنه در این زمینه. و اعضای شورای شهر تبریز هم خواستار کنارگیری تراکتورسازی از رقابت‌های لیگ برتر شدند با این توجیه که حق تیم‌های این استان خورده شده در سال‌های قبل. باز در همین خصوص باشگاه نفت تهران ضمن شکایت به فدراسیون فوتبال خواستار تکرار دقایق پایانی مسابقهش مقابل تراکتورسازی شده و در این حال ویدیویی هم دیروز منتشر شد در شبکه‌های مجازی که تا حدودی ابهامات ماجرا رو برطرف میکنه به این شکل که دو نفر که کاور به تن دارند و اتفاقا جز و اعضای کادر فنی دو تیم هم نیستند و به نظر میرسه از مسئولین یا عوامل برگزاری مسابقه باشن، در پشت دروازه در حالی که دستای خودشون رو به نشانه دو بر دو بالا آوردن و فریاد میزنن دو 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 دو، میدونن به سمت تماشاچی ها و از اونا میخوان که بلند شن و تیم رو تشویق کنن و به اونا میگن که دو دو شده نتیجه، که شاید معرفی این افراد اهمامات این ماجرا رو کم بکنه تا حدودی. و البته درباره قضایای داوری هم که امشب برنامه 90 میتونه تعیین کننده باشه. اما کیمیا علیزاده تاریخ ساز شد، بانوی تکواندوکای ایرانی تونست اولین مدال تکواندو زنان ایران در تاریخ رقابت‌های قهرمانی جهان رو مسجل کنه. دیروز 4 مبارزه رو برد، رقابت سوم رو از حریف آمریکایی برد و رقابت چهارم در نیمه نهایی مقابل رقیب انگلیسی که قهرمان المپیک لندن بود باز با پیروزی پشت سر گذاشت و مدال برنزش قطعی شده. حالا برای اینکه برسه فینال امروز مقابل نماینده ژاپن قرار خواهد گرفت. و خبر آخر این که بارسلونا یک هفته به پایان لالیگا قهرمانی خودش رو مسجل کرد، در مادرید همین کار انجام داد، در استادیوم ویسنت کالدرون موفق شد با گل لیونل مسی اتلتیکو مادرید رو از پیش رو برداره. در بازی همزمان رئال مادرید هم به پیروزی رسید با هتریک رونالدو مقابل اسپانیول، اما دیگه بیفایده است و بازی های هفته آخر برای این دو باشگاه تشریفاتی خواهد بود. بارسا قطعا قهرمان و رئال مادرید قطعا نایب قهرمان این فصل لالیگا هستند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده. باید مگه یوز کنن کار داری منطقه زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. یادآوری میکنم در اینجا در فرصت کوتاهی که داریم که میتونید با ما در تماس باشید در طول 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. همکارم محمد زرقامی هم به استودیوی صبحانه با خبر اومده با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
یک بار دیگه سلام میکنم بهتون. مهند حیمور سخنگوی استاندار الانبار شامگاه یکشنبه تایید کرد که رمادی مرکز این استان به طور کامل به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که در ابتدا موقعیت رمادی را متغیر و چالش برانگیز ارزیابی کرده بود، ساعتی بعد برتری نظامی گروه حکومت اسلامی را در مرکز استان الانبار تایید کرد. پنتاگون همچنین وعده داده است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از نیروهای نظامی عراقی برای بازپسگیری رمادی پشتیبانی خواهند کرد. نشست سه روزه برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان بدون حضور نماینده‌ای از شیعیان حوثی آغاز به کار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، در این گفتگوها ده‌ها تن از سیاستمداران و رؤسای قبایل یمنی به همراه فرستاده سازمان ملل متحد در امور این کشور حضور دارند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن نیست که 4 سال پیش از قدرت برکنار شد، نمایندگانی را به این نشست فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران برای مردم یمن وارد خلیج عدن شده است. ایران می‌گوید این کشتی که ایران شاهد نام دارد، حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه برای مردم یمن است. بنابر گزارش‌ها از سوریه، گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا عقب نشینی کرده است. طلال برازی، استاندار خمس، به خبرنگاران گفت که حمله داعش دفع شده و از مناطق شمالی پالمیرا به عقب رانده شدند. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، در 20 سال گذشته 400 هزار ایرانی جان خود را در جاده ها و بر اثر تصادف رانندگی از دست دادند. این گزارش با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در فاصله سالهای 73 تا 93 خورشیدی منتشر شده است. این گزارش از کشته شدن 17 هزار نفر و مجروح شدن 300 هزار نفر طی سال گذشته در جاده های کشور خبر داده است. سعید خانی، پخش کننده فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است، به کارگردانی صفی یزدانیان میگوید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش تبلیغات تلویزیونی این فیلم خودداری کرده است. پخش کننده این فیلم به پایگاه خبری سوریه سینما گفته است که مسئولان تلویزیون گفتند در دنیای تو ساعت چند است فیلمی فاقد پیام است. او همچنین با اشاره به آنچه که نمایش موفق تبلیغات تلویزیونی فیلم استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در شبکه‌های ماهواره فارسی زبان خواند، گفت علی مصفا تهیه کننده و بازیگر در دنیای تو ساعت چند است تا کنون با نمایش تبلیغات این فیلم در شبکه‌های ماهواره فارسی زبان خارج از کشور مخالفت کرده است.
سپاسگزارم. همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. امیدوارم که تا پایان برنامه تا 8 صبح تهران با ما همراه بمونید. اما مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بحث درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران و حقوق و امتیازات احزاب را پیگیری کرد و به برخی از مواد این طرح رأی داد و اون رو به تصویب رسوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این مصوبه مجلس چارچوب حقوق و امتیازات احزاب و گروه‌های سیاسی را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند. جواد کوروشی گزارش میدهد.
مهمتر از افراد، مهمتر از موسوی یا دیگری، احترام به مردم.
حدود 37 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز حقوق و وظایف احزاب سیاسی ناروشن و قانونی نشده است. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را بررسی و تصویب کرد. از جمله وضعیت مالی و چگونگی درآمد و هزینه احزاب و مسئله لزوم گرفتن مجوز از وزارت کشور برای برگزاری اجتماعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، گرفتن مجوز برای راهپیمایی و اجتماعات را خلاف قانون اساسی دانست.
ببینید، ما در اصل 27 قانون اساسی صریحا داریم که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. یعنی اساسا صحبت از صدور مجوز نیست. بنابراین به نظرم این بند هایی که ما تصویب کردیم خلاف قانون اساسی است.
علیرضا محجوب دیگر نماینده مجلس هم منوط کردن راهپیمایی ها و اجتماعات به مجوز وزارت کشور را مغایر با قانون اساسی خواند.
قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی ها رو منوط به صدور مجوز یا ترتیبات قانونی ندانسته. الان هم کمیسیون آمده اجتماعات رو منوط کرده و هم در واقع راهپیمایی ها رو. اشکالش اینه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اما اشکال قانون اساسی مطرح شده از سوی نمایندگان را رد کرد.
آزاد بودن غیر از اینکه مجوز نگیرن. مگه فرض می‌کنید که حزبی بیاد یک جایی بخواد اعلام اجتماع بکنه که تمام شبکه‌های ترافیکی شهر مختل کنه. وزارت کشور میتونه بگه بفرمایید اون طرف‌تر این کارو بکنه. این اشکال نداره. نظم بخشیدن به کار اشکال قانون اساسی نداره.
نماینده کمیسیون مجلس هم از این طرح خود دفاع کرد و بر لزوم دریافت مجوز تأکید داشت.
اگر بنا باشه که صدور مجوز وزارت کشور نباشه، مستقیما بسیاری از احزاب دائما در تردد هستن که در اقصانقاط کشور بخوان مثلا اجتماعی داشته باشن یا راهپیمایی های متعدد داشته باشن. اگر صدور مجوز رو حذف بکنیم قطعا یک بیقانونی و یک هرج و مرج ایجاد میشه. این اتفاقا چارچوبه صحیحی میده به این راهپیمایی ها و اجتماعات. به هیچ عنوان نباید صدور مجوز حذف بشه. اگر حذف بشه مطمئنن اون چارچوبه به هم میخوره.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین درباره بحث طرح فعالیت احزاب به رادیو فردا میگوید با توجه به اصل ولایت فقیه و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که اصل آزادی بیان را محدود میکند، نباید انتظار تصویب یک قانون برای آزادی واقعی فعالیت احزاب را داشت.
پیش از اینم برخی از چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی از جمله آیت الله مهدوی کنی با فعالیت احزاب به صورت جدی مخالفت کرده بودند. آقای هاشمی رفسنجانی هم در جلسه‌ای با برخی احزاب که البته محتوای اون منتشر نشده بود گفته بودند که با ساختار فعلی ولایت فقیه امکان فعالیت احزاب در ایران مانند غرب وجود نداره، چرا که به هر حال باید همه احزاب به نوعی از ولایت فقیه تبعیت بکنن. مشکل فعالیت احزاب در پس از جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی همیشه وجود داشته، اما اینکه برخی از نمایندگان فعلی مجلس به دنبال تغییر قانون احزاب هستن به این دلیل که احساس کردن که بدون وجود احزاب امکان تشکیل مجلس قدرتمندی وجود نداره، ولی از سوی دیگه با توجه به محدودیت هایی که وجود داره برای فعالیت احزاب که در قانون جدید هم بخشی از این محدودیت ها اضافه شده، از جمله اینکه اعضای احزاب و تشکیل دهندگان اون باید التزام و اعتقاد داشته باشن به ولایت فقیه، برای همین و با توجه به موضوعات دیگه مانند ساختار جمهوری اسلامی و موضوع ولایت فقیه نمیشه انتظار تصویب قانون قوی و مناسبی را درباره فعالیت آزادانه احزاب داشت.
اولین قانون به نام قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، هفتم شهریور ماه 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید، اما اجرای آن در عمل با یک سلسله مشکلات روبرو شد. طرحی که در حال حاضر در مجلس بررسی می شود حدود 3 سال پیش از طرف کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه شده است.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از صبحانه با خبر با فرج سرکوی همراه میشیم و نگاهی میکنیم با آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. آقای سرکوی سلام، صبح خیر.
سلام میکنم شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوی، نمایش دست نیافتنی ها در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. نمایشی است که در اون شاهد برخورد دو شخصیت متفاوت در دو دنیای متضاد هستیم که به رابطه دوستی عمیق ختم میشه. درباره این نمایش برای همراهان ما بفهمید.
این نمایش رو علیرضا کوشک جلالی نوشته، البته بر اساس فیلمی که میدونیم با همین نام فیلم فرانسوی بسیار مشهور شده و همچنین بر اساس اون رمانش، چون خود اون فیلم هم بر اساس اون کتاب نوشته. کتابی وجود داره به نام زندگی دوباره، اثر فیلیپو دی بورگو، که در واقع این کتاب دو وقتی منتشر شد خیلی با استقبال زیادی روبرو شد و بعد یک فیلمی هم ساختن بر همین اساس در فرانسه که این فیلم هم خیلی مشهور شد، خیلی پر مشتری شد، پر فروش شد، چند تا جایزه گرفت، جایزه مثلا گلدن گلوب رو، جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی جشنواره بریتانیا رو و غیره. و حالا این نمایش رو بر اساس این کتاب و این فیلم نوشتن و اجرا میکنن. داستان اصلی کتاب این هستش که یک آقایی که سرمایه‌دار هست و مدیر یک کارخونه است، به هر حال موقع پرواز با چتر سقوط میکنه، از گردن به پایین فلج میشه و مجبور میشه که بر روی صندلی چرخدار زندگی کنه و همه به اصطلاح حسش رو از گردن به پایین از دست میده. 42 سالش هستش و اما خب چون ثروتمند هست، مراقب داره، پرستار داره و غیره و خودش یه طوری با واقعیت تطبیق داده. بعد یه موقعی مجبور میشه که یک مراقب جدیدی رو بگیره. آگهی میدن، چند نفر میان، حالا یک نفرم میاد که در اصل کتاب و فیلم یک سیاه پوستیست که یک الجزایر اصل فرانسویست که بیکار هست، زندان بوده قبلا، جیببر هست، دزد بوده و حالا دنبال کار در واقع میگرده، اما فقط به این دلیل که میخواد به اداره کار فرانسه ثابت کنه که من دنبال کار رفتم که حقوق بیکاری بگیری در. اما حالا این او رو استخدام میکنه و 10 سال اینا با هم زندگی میکنن. دو تا دنیای متفاوت هست، دنیایی که فیلیپ هست که دنیایی است که به اصطلاح ثروت توش بوده، او روشنفکر است، موسیقی کلاسیک گوش میده، کتاب میخونه، و دنیایی که اون مراقبش هستش که از یک دنیای به اصطلاح پایین شهر میاد با فرهنگ بسیار پایینی که کاملا متضاد است. اما این دو تا دنیا وقتی با هم برخورد میکنن، یک به اصطلاح رابطه انسانی عمیقی بین این دو به وجود میاد، به طوری که هر دو متحول میشن. یعنی فیلیپ به اصطلاح متحول میشه، چیزهای جدید رو میشناسه و امیدوار میشه به زندگی، و اون به اصطلاح مراقب هم مسائلی مثل حسهایی مثل مسئولیت پذیری و غیره رو میشناسه. حالا این در اجرای نمایش کوشیدن که به کمک ویدیو و نور و طراحی صحنه مکانهای مختلف رو بازسازی بکنن. بعد بیشتر تاکید کردن بر برخورد دو دنیای متفاوت و البته همونطور که در فیلم هست، ببینیم فیلم سرشار از لحظات تراژیک و طنز هست و این دو رو با هم دیگه تلفیق بکنن.
بسیار خوب، اجازه بدید که نگاهیم بکنیم به یک نمایش نیمه عروسکی که در اون بازیگران و عروسک‌ها با هم اجرا نقش میکنن به اسم قایق کاغذی.
این نمایش سجاد بهرمند نوشته، زهرا مریدی کارگردانی میکنه، در تالار هنر به صحنه رفته. قبلا در سومین جشنواره تئاتر شهر جایزه برگزیده طراحی و ساخت عروسک رو گرفت و همچنین از یک بازیگر نوجوانش تقدیر شد. داستانم داستان یک کسی است که به اصطلاح از کشتی به آب پرتاب میشه، به یه جزیره ای میره و در اونجا به اصطلاح انسانهایی رو میبینه که تکنولوژی مدرن ندارن و به طور طبیعی زندگی میکنن.
به نمایشگاه هنری هم سر کوتاهی بزنیم آقای سرکوهی. نوای زندگی یک نمایشگاهی است که آغاز شده، چه آثاری رو به نمایش گذاشته؟
گالری احسان آثار 8 نقاش زن رو به عرضه کرده با عنوان نوای زندگی، که موضوع اصلی همه تابلوها نسبت سازها هست، یعنی سازهایی که در موسیقی وجود داره با طبیعت، و کوشیدن که مثلا برداشت خودشون از رابطه این دو نشون بدن. این نمایشگاه تا 30 اردیبهشت ماه ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم، فرج سرکوهی با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتیش
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
یک یک بار دیگه در این بخش از صبحانه با خبر با ما شهرام رفیع‌زاده همراه میشه و به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، به روزنامه‌هایی که در خارج از تهران در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر منتشر میشن. آقای رفیع‌زاده، با نور آغاز بکنیم. روزنامه نور چاپ خوزستان گزارش داده از تشکیل کمیته مشترک بین ایران و عراق برای پاکسازی اروند رود از کشتی‌هایی که از دوران جنگ غرق شدند و در اروند رود باقی ماندند.
بله، این روزنامه اشاره کرده که در دیدار اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و همچنین وزیر محیط زیست عراق به تفاهم رسیدند دو کشور ایران و عراق که کمیته مشترکی تشکیل بدن و هدف این کمیته به نوشته این روزنامه یکی از اهدافش پاکسازی اروند از کشتی‌های مغروق در دوران جنگ هست. علاوه بر این قرار است که همکاری‌های محیط زیست محیطی درباره کنترل و مهار بحران ریزگردها هم به نوشته روزنامه نور میان ایران و عراق توسط همین کمیته انجام بشه.
بسیار خوب. و به روزنامه نصف جهان نگاهی بکنیم که در مورد شایعات اخیر درباره برکناری استاندار اصفهان گزارشی منتشر کرده و گفته که ایشون برکنار نمیشه و تثبیت خواهد شد.
من روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده بعد از سخنان آقای حسام الدین آشنا که مشاور آقای حسن روحانی هست درباره احتمال برکناری برخی از استانداران، بنوشته روزنامه شایع شده بود یا اخباری منتشر شده بود درباره اینکه آقای زرگرپور از سمت استانداری اصفهان برکنار خواهد شد، اما روزنامه نصف جهان نوشته که ایشون در یک نشست خبری تاکید کرده که با وزیر آمدم و با وزیر خواهم رفت و گفته که من تا زمانی که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در سمت وزارت کشور هست من هم استاندار اصفهان هستم. البته این روزنامه اشاره کرده که فشارهایی از سوی اصلاح طلبان و همچنین طیف‌های تندروی نزدیک به جبهه پایداری برای اعمال نظر در انتصاب مدیران در اصفهان هم انجام شد.
از اصفهان به کیش بریم. آقای رفیع‌زاده، مرگ هزاران ماهی در جزیره کیش گزارشی است که روزنامه دریا اون رو منتشر کرده.
بله، روزنامه دریا گزارش داده که هزاران ماهی در اتفاق نادر و به دلیل نامعلوم در جزیره کیش تلف شدند. تعداد زیادی دیگری هم در حال جان دادن هستند. برخی از این ماهی‌ها به ساحل آمدند و از سوی مقام‌های مسئول یا نهادهای مسئول در کیش جمع‌آوری شدند. اشاره کرده که برخی از کارشناسان دلیل این مرگ و میر ماهیان رو آلودگی نفتی و همچنین افسایش عروس دریایی توصیف کردند، اما مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست کیش گفته که ما نمونه برداری کردیم، نتیجه این تحقیقات هنوز روشن نشد.
بسیار خوب. روزنامه 19 دی رو ببینیم. این روزنامه به مسئله مهم در کرمانشاه پرداخته، خشکسالی، گفته که چشمه ها که مهمترین منبع دسترسی روستاییان به آب هستند هر روز بیشتر خشک میشن و دست کشاورزان خالی است.
بله، در این گزارش روزنامه 19 دی اشاره کرده که به دلیل اینکه اعتبارات لازم برای طرح‌های آبرسانی در استان کرمانشاه در طی سال‌های گذشته هرگز تخصیص پیدا نکرده و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، چشمه‌ها منبع اصلی تأمین آب روستاییان و کشاورزی روستایی در استان کرمانشاه بوده و حالا چشمه‌ها هم به نوشته این روزنامه دچار مشکل شدند و بسیاری از روستاها با بحران آب مواجه شدند. اشاره کرده که 2889 روستا داره استان کرمانشاه که 851 روستاش زیر 20 خانوار و 1756 روستا هم بالای 20 خانوار هستن که اغلب این روستاها به نوشته روزنامه 19 دی با بحران آب مواجه هستن.
و وارش هم گزارشی منتشر کرده از استعفای بعضی از مقامات محلی در مازندران خبر داده در اعتراض به نحوه مدیریت ارشد در این استان. موضوع چیست آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه وارش نوشته، اختلاف میان طیف‌هایی از اصلاح طلبان و حامیان استاندار فعلی مازندران منجر به استعفای دو نفر شده، دو تن از مدیران. یکی از این اشخاص آقای محمد نژاد هست که مدیر کتابخانه ملی و کتابخانه های استان مازندران بوده، ایشون از چهره های اصلاح طلب است و به شدت به دولت آقای روحانی انتقاد داشته در جلسه ای که اخیرا استانداری برگزار کرده برای احزاب سیاسی در مازندران. و شخص دیگر هم آقای لطف الله آجودانی هست که ایشون در حمایت از استاندار سخن گفته، اما در نهایت ایشون هم به دلیل اینکه متهم شده به دلیل سمتش از استاندار حمایت میکنه، چون سمت ایشون معاون استاندار بوده، از سمت خودش استعفا داده.
درسته. خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده سیستان و بلوچستان رو ببینیم و تیتر یکش که از دستگیری 32 متهم جرایم سایبری خبر داده.
حالا این خبری است که روزنامه سیستان و بلوچستان به نقل از آقای محمد حسینی پور رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان منتشر کرده. ایشون گفته 32 تن رو طی چند ماه گذشته به اتهامات سایبری بازداشت کردیم. اغلب این اتهامات به گفته ایشون افراد متهم هستند که برداشت‌های غیر مجاز بانکی انجام دادن از طریق اینترنت، ولی شماری از اونها هم به گفته ایشون به نشر اکاذیب، فروش موسیقی و تصاویر در اینترنت متهم شدن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم.
متشکرم.
خب نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات، بار دیگر در صبحانه با خبر در دقایق پایانی برنامه هستیم و معمولا در این ساعت نوبت میرسه به موسیقی. با بردی افشین همراه میشیم که امروز در بخش موسیقی علاوه بر خبرها کمی هم نگاه به رویدادهای تاریخی کرده.
امروز دوشنبه است. مثل همیشه نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها یا رویدادها و اتفاقهای مهمی که مقارن با این روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. البته با این توضیح که مثل همیشه توجه هم بیشتر معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. سال پیش در چنین روزی یک اتفاق بسیار تلخ برای موسیقی رخ داد. در این روز بدن بیجان ایان کرتیس در خانه‌اش پیدا شد. این هنرمند 23 ساله خودش رو به دار آویخته بود. ایان کرتیس خواننده و آهنگساز بود و مرد اصلی گروه جوی دیویژن، گروهی که در انتهای دهه 70 میلادی در انگلیس شکل گرفته بود و خیلی زود تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه، خصوصا توجه منتقدین سختگیر رو. گروه جوی دیویژن از پیشگامان موج نوی موسیقی پست پانک به حساب می اومد و ایان کرتیس قوه محرکه هنری گروه جوی دیویژن محسوب می شد. او در ترانهایی که برای گروه می سرود از تنهایی و بیگانگی می گفت. ایان کرتیس در زندگی شخصیش با مشکلات زیادی روبرو بود، از جمله یک ازدواج ناموفق رو تجربه کرده بود و همچنین به بیماری های سر و افسردگی دچار بود. چهار سال پیش در چنین روزی دست نوشته ای از جان لنن، از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیتلز، به بیش از 230 هزار دلار در یک حراجی به فروش رسید. این دست نوشته بود برای آهنگ لوسی in the sky with the diamonds یا لوسی در آسمان با الماس ها، آهنگی از گروه بیتلز و از آلبوم معروف سارجنت پپرز. در این دست نوشته قسمت های آغازین ترانه یک آهنگ معروف دیگه گروه بیتلز هم به چشم میخوره، آهنگ She's Leaving Home یا او خانه را ترک میکنه. To a bridge by a fountain, a rocking horse, people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. در بین طرفداران پرشمار گروه بیتلز شایعه که این آهنگی است درباره LSD و اثرات مصرف این داروی روانگردان، اما جان لنن در پاسخ به این شایعات گفته بود این آهنگ تحت تأثیر یک نقاشی ساخته شده، نقاشی که پسر خردسالش جولیان در کودکستان کشیده بود و البته این آهنگ الهام گرفته است از ماجراهای معروف آلیس در سرزمین عجایب. حرفای جان لنن رو پول مکارتنی، دوست و همکارش در گروه بیتلز، تایید کرده. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که 40 سال پیش در چنین روزی تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا، آهنگی با اجرای تامی واینت، آهنگی به اسم Stand By Your Man یا با مردت بمون. این موفق ترین آهنگ تامی واینت به حساب میاد از نظر تجاری. تامی واینت آهنگساز و خواننده مطرح موسیقی کانتری آمریکایی بود و به او لقب بانوی اول موسیقی کانتری رو دادند. هنرمندی که البته 17 سال پیش در 55 سالگی درگذشت. در این آهنگ، در آهنگ Stand By Your Man یا با مردت بمان از تامی واینت میشنویم اگر مردت را دوست داری او را ببخش، شاید درک کردن یک مرد سخت باشد ولی اگر دوستش داری به او افتخار کن، چرا که در آخر او یک مرد است و با مردت بمان. جالبه که بدونیم خانم تامی واینت که این حرفا رو میزنه در این ترانه خودش 5 بار شوهرانش رو طلاق داده. البته تامی واینت در آثارش متأثر از ازدواج‌های ناموفقش بیشتر از طلاق و تنهایی گفته. تامی واینت در سراسر عمرش به غیر از ازدواج‌های ناموفق با مشکلات عدیده جسمی روبرو بود، نزدیک به 30 بار تحت عمل جراحی پزشکی قرار گرفت و نهایتاً هم در 55 سالگی بر روی مبل خانهش به هنگام خواب از دنیا رفت و پزشکان گفتند که او را یک لخته خون در ریه‌اش از پا در آورده. برحال ما در آخر به آهنگی گوش میدیم که 40 سال پیش در این روز تبدیل شد به پرفروش‌ترین آهنگ هفته در آمریکا، آهنگی از تامی واینت به اسم Stand By Your Man یا با مردت بمان.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times and you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him,
you forgive him. Even though he's hard to understand. After all, he's just a man. Stand by your man. Give him 2 arms to cling to and something warm. سپاسگزارم از اینکه امروز رو هم با من و همکارانم در رادیو فردا در صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. یک ساعت اول روز رو با ما آغاز کردید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. روز درخشانی برای همتون آرزو میکنم.